بسم الله الرحمن الرحيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. در ادامه جلسات آموزش صوت و لحن و نغمه شناسی در این جلسه با مقام دیگری آشنا خواهیم شد، ولی قبل از اون همچون جلسات سابق مبحث مختصری رو در زمینه اصول قرائت قرآن کریم مطرح خواهیم کرد و بعد به بخش عملی این جلسه خواهیم رسید. موضوعی که در این جلسه در باب اون بحث خواهیم کرد مسئله تقسیمات مختلفی است در زمینه قرائت قرآن کریم که این جلسه به یکی از اون تقسیمات خواهیم پرداخت. تقسیماتی که در قرائت قرآن کریم وجود داره بر حسب معیارهای مختلفی هستش، از قبیل سرعت در قرائت و یا استفاده از الحان و از این قبیل. یکی از این ملاک‌ها و میزان‌ها بر حسب چگونگی کاربرد مقام‌ها و الحان هست در قرائت قرآن کریم، یعنی اینکه ما به نسبت چگونگی استفاده از این مقام ها قرائت های مختلفی رو پیدا میکنیم که این قرائت ها به چهار دسته اصلی تقسیم میشن: یک، مبسوط خوانی، دو، قرائت ترکیزی، سه، قرائت متنوع، و چهارم، قرائت ترکیبی، که خود قرائت ترکیبی به سه بخش: ترکیبی متماثل، ترکیبی متجانس و ترکیبی متباعد تقسیم میشه که هر یک از اینا رو در این جلسه توضیح خواهیم داد. اول قرائت مبسوط یا مبسوط خوانی. به اون قرائتی قرائت مبسوط خوانی گفته میشه که قاری در طول تلاوت خودش فقط از یک مقام و فقط از یک لحن و نغمه استفاده کنه، یعنی اینکه از آغاز تلاوت تا پایان تلاوتش مثلا در مقام سبا تلاوت کنه فقط، یا اینکه فقط و فقط در مقام حجاز تلاوت کنه، یا اینکه فقط در مقام رفت تلاوت کنه، از این مقام خارج نشه. به این قرائت یک قرائت مبسوط گفته میشه که انشالله در صورت امکان مثالاش رو هم خواهیم زد. خیلی جاها ترتیل هایی که خونده میشه یا تدویر مبسوط خوانی هست که این رو در تقسیمات سرعت من بیشتر در رابطش توضیح خواهم. این از قرائت مبسوط که فقط قاری از یک لحن و یک مقام استفاده می‌کنه. نوع دومی از قرائت وجود داره که به اون قرائت ترکیزی گفته میشه. حالا چیه این قرائت ترکیزی؟ هنگامی که قاری در تلاوت خودش یک مقام یا یک نغمه رو محور قرار بده و از مقام‌های دیگه در حول و حاشیه این مقام استفاده کنه، این قرائت رو بهش یک قرائت ترکیزی اطلاق میکنه. یعنی اینکه مثلا یک قاری مقام راست رو محور کار خودش قرار بده، مقام دیگری رو بخونه به راست منتقل میشه، باز مقام دیگری رو میخونه مجددا به راست برمیگرده، مقام دیگری رو میخونه به راست برمیگرده، یعنی محور اصلی کارش و اساس تلاوتش بر یک مقام قرار داره که میگن این قاری در فلان مقام ترکیز میکنه. قاری مثل طبلاوی از کسانی است که قرائتش یک قرائت ترکیزی هستش و محور تلاوتش مقام رسته. اگه نگاه کنید و گوش بدید به تلاوت‌های این قاری میبینید اساس تلاوت این قاری و عمده کاری که انجام میده بر روی مقام رست هستش، و قاریان دیگری هم هستند که ترکیزی میخونند.
معمولا قرائی که قرائت هاشون قرائت ترکیزیه بیشتر بر روی دو مقام ترکیز میکنن. یکی همین مقام رست هست که توضیح اون رو خواهیم داد و دیگری مقام نهاوند هست که جلسه گذشته با اون آشنا شدیم. این دو مقام به لحاظ گستردگی که دارند و قاری دستش بازه در این دو مقام نسبت به مقام های دیگه بهتر میتونن بر روی این مقام تمرکز کنند. پس این دو نوعه از قرائت. نوع سومی هم از قرائت وجود داره که به اون قرائت متنوع گفته میشه یا متنوع خوانی. به چه صورت هست؟ به این صورت که قاری بیش از یک مقام استفاده میکنه اولا، ثانیا این که دیگه مثل قرائت ترکیزی یک مقام محور قرار نمیگیره، بلکه هر مقامی جایگاه خاص خودش رو داره، و ثالثا این که هر مقامی به طور محض پیاده میشه، یعنی با مقام دیگری ترکیب نمیشه. که این رو وقتی قرائت ترکیبی گفتن متوجه میشید این خصوصیت سوم. یعنی به این صورت است که قاری با یک مقام شروع میکنه، مثلا با مقام بیات آغاز به تلاوت میکنه، سپس به مقام سبا منتقل میشه، فقط سبا میخونه، سبای خالص، بعد به مقام حجاز منتقل میشه، مثلا بعد از اون به مقام نهاوند یا به مقام سگاه منتقل میشه. قرائتش بیش از یک مقام در اون وجود داره، اما هر مقامی هم جایگاه خاص خودش رو داره و تلاوت یک تلاوت متنوع هست. اما نوع چهارم قرائت که به اون قرائت ترکیبی گفته میشه. خب ترکیبی در اون زمانی هستش که شما از مقام‌های مختلفی استفاده میکنید، اما میایید و به جای این که این مقام ها رو به صورت صرف و خالص خودش رو اجرا کنید، یک کارای ترکیبی بر روی این مقام ها انجام میدید که این ترکیب به سه قسمت میتونه باشه به این ترتیبی که خدمتتون عرض میکنم. اولا قرائت ترکیبی متماثل، در اون قرائتی که ترکیب ما از اجزای مختلف یک مقام تشکیل شده باشه به اون قرائت یک قرائت ترکیبی متماثل گفته میشه. یعنی چی؟ شما میایید و مقام سبا رو میخونید، در تلاوتتون به جای اینکه اول قرار مقام سبا رو بخونید و سپس بعد از اتمام بیایید جواب مقام سبا رو بخونید، جدای از اون جواب رو بخونید، خیر، میایید مثلا قرار و جواب رو در یک نوبت و در یک نفس با هم ترکیب میکنید، که مثالهای این نوع رو ما در جلسات گذشته ذکر کردیم، در اونجایی که میومدیم و مثلا در مقام سبا قرار و جواب رو در یک نفس با هم ترکیب میکردیم، یا جواب و جواب رو در یک نفس با هم ترکیب میکردیم، یا نه هر سه قسمت یک مقام رو با هم ترکیب میکردیم، چه در دستگاه و مقام نهاوند که گفته شد و چه در مقام سبا در جلسات گذشته این نوع قرائت خونده شد که بهش قرائت ترکیبی متماثل گفته میشه، که این اجزا مثل هم هستند، اجزا یک مقام هستند که با هم ترکیب میشن، قرار و جواب با هم ترکیب میشن یا هر سه با هم ترکیب میشن. این نوع اول از قرائت ترکیبی. نوع دوم قرائت ترکیبی به اون قرائت ترکیبی متجانس گفته میشه، از جنس هم. خب این به چه صورته؟ زمانی که ما بیایم و از اجزاء مختلف دو مقام نزدیک به هم استفاده کنیم به این کار ترکیبی متجانس گفته میشه. یعنی چی؟ ببینید در مقام ها و الهان وقتی که دو مقام میخوان در پشت سر هم خونده بشن دو حالت وجود داره. حالت اول این هستش که این دو مقام تا طوری با هم هم جنس و هم سنخ هستن که شما به سادگی میتونید یک مقام رو دنبال مقام دیگری تلاوت کنید. مثلا شما میتونید بعد از سبا مقام حجاز رو بخونید و در این ترتیب از خوندن هیچ ناهمگونی احساس نمیشه. حتی خود به خود بعد از مقام سبا مقام حجاز طلبیده میشه و مستمع منتظر چنین لحنی هست و بدون که شما بخواید رابط یا مبدلی بین این دو به کار ببرید میتونید دو مقام رو بخونید، یا مثل رست و دستگاه فرعی چهارگاه یا شاهجاه که این جلسه احتمالا توضیحاتی در باب این مقام هم خواهیم داد. پس دو مقام از جنس هم دو مقامی هستند که بدون استفاده از هیچ نوع مبدل یا رابطی میتونیم این دو مقام رو در پشت سر هم استفاده کنیم که در جلسات آینده مثال های این رو هم خواهیم زد. اما نوع دومی از ترتب دو مقام وجود داره و اون زمان است که دو مقام طوری هستند که اونچنان از یک جنس نیستند که ما بتونیم به سادگی اینها رو در پشت سر یکدیگر قرار بدیم و بخونیم، بلکه در این حالت میبایست از مبدل یا رابط استفاده کنیم. مثلا مقام سگاه رو ما نمیتونیم با مقام سبا بیاییم با هم پشت سر هم بخونیم به صورت سادش، یعنی سبا بخونیم بعد سگاه بخونیم. خیر، اینجاست که میباید از مبدل استفاده کنیم، یعنی یه لحنه بین این دو که بتونه این دو رو طوری به هم وصل کنه که احساس ناهمگونی در مستمع به دست نده. مثلا در سبا و سگاه ما با استفاده از لحن رمل که توضیحش در آینده خواهد اومد میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب برمیگردیم به اصل مطلبمون و اون این که زمانی که اجزای مختلف دو مقام نزدیک به هم و هم جنس هم مثل سبا و حجاز با هم ترکیب بشن، این ترکیب رو یک ترکیب متجانس ما بهش میگیم. یعنی یک بخش از مقام سبا رو من میام با بخشی از مقام حجاز با هم ترکیب میکنم که این ترکیبی متجانس. چرا؟ چون دو مقام متجانس هستند. اما نوع سوم قرائت ترکیبی که به اون قرائت متباعد گفته میشه دور از هم، زمانی است که اجزای مختلف دو نغمه یا دو مقام یا دو لحن متغایر و غیر هم جنس با هم ترکیب بشن، مثل همون سبا و سگاهی رو که توضیح دادم و گفتم میتونیم از لحن رمل برای این کار ترکیبیمون بهره بگیریم. خب این اجمالی بود از یک نوع تقسیمی که در قرآن کریم و در قرائات قرآن کریم وجود داره و اون تقسیمی هستش که بر مبنای استفاده از مقامات و الحان هست که گفتیم به چهار دسته اصلی تقسیم میشدن: قرائت مبسوط، قرائت ترکیبی، قرائت متنوع و قرائت ترکیبی، و در آخر قرائت ترکیبی رو به سه بخش: قرائت ترکیبی متماثل، قرائت ترکیبی متجانس و قرائت ترکیبی متباعد تقسیم کردیم. خب این از تقسیمی بر مبنای استفاده از الحان و مقامات. ذکر این مطلب بد نیست که قرائت ترکیبی تا حدودی مشکل تر از اون قرائت های قبله و گستردگی بیشتری داره و اینجا شرط همگونی هست که میبایست در این ترکیب ها رعایت بشه، وگرنه با اشکال روبرو میشیم که میبایست قاری کمال تسلط رو بر این مقام ها داشته باشه و تا اون اندازه مهارت در استفاده از مقام ها رو دارا باشه که این ترکیب هایی که انجام میده به صورتی با هم همگون باشند و مأنوس باشند که به گوش شنونده بد نیاد. و اضافه بر اون این مطلب که امروز در زمینه موسیقی خیلی از تصنیف هایی که وجود داره، مثلا در موسیقی سنتی خودمون، این تصنیف ها اول آهنگ ساخته شده، آهنگساز آهنگشو ساخته و سپس شاعری شعری برای این آهنگ سروده متناسب با این آهنگ. البته هستن تصنیفایی که آهنگ بر روی شعری گذاشته شده، ولی از اون طرف هم زیاد هست که شعر بعد از ساختن آهنگ روی آهنگ گذاشته شده. اما در قرآن این رو بدونیم که در قرآن برعکس این هستش و اون این که متن آماده است که همون کلام الهی است و این قاری هست که میبایست متناسب با وزن آیات و مضمون آیات و تناسب‌های دیگری که بعد ذکر خواهیم کرد از قبیل مجلس، مستمعین و مناسبت اون روز و اون محفل و حتی ساعاتی که اون قاری میخواد تلاوت کنه، میاد و از لحنی و آهنگی و نغمه‌ای و نوایی استفاده میکنه. و خلاصه این که اون موضوعی رو که میخواد تلاوت کنه آماده است و این قاری هست که میباید آهنگ متناسب با اون رو بر روی اون پیاده کنه. در طول صحبت از اصطلاح تنغیم هم من استفاده کردم که بد نیست توضیحی در رابطه با این اصطلاح هم بدیم. و اون که دو اصطلاح داریم، یکی تنغیم و دیگری تنظیم. زمانی که از تنغیم نام برده میشه، منظور اون کاربردهایی است که از الهان میشه و استفاده است که قاری از الهان و مقامات میکنه و در اینجا ابزار کار ما لحنها هستند و نواها. اما تنظیم مربوط میشه به مقوله صوت و کارهایی که با صوت انجام میشه که در جلسه گذشته توضیحاتی در زمینه صوت من خدمتتون ارائه دادم. بخش نظری بحثمون و جلسمون رو به همینجا تمام میکنیم و به کار عملیمون میرسیم. در این جلسه ما با مقامی با نام عجم آشنا میشیم که گفتم ترتیب کار ما بر حسب همون اصطلاح سنه اب سحر هست که صاد اون صبا بود که گفته شد و نون نهاوند یا نهوند نیست یک شد و الان به عین کلمه سنه اب میرسیم که نشانه مقام عجم هست. این که آیا این اسم عجم با ایران آیا ارتباطی داره یا نه، یا با دستگاه موسیقی ما ارتباطی داره و حتی مقام نهاوند، چون که مقام نهاوند گوشه‌ای هم ما داریم به همین نام در دستگاه‌ها و ردیف‌های آوازیمون و در حتی اون مقام‌های موسیقی ایرانی قدیم نیز از نهاوند نام برده شده. چه ارتباطی هست بین اینها؟ این بحثی هستش که اجازه بدید در جلسات آینده همراه با یک صحبت‌های مفصل‌تری در زمینه ردیف ها و گوشه های موسیقی ایرانی خدمتتون عرض کنم، چون که دیده میشه و شنیده میشه که در بسیاری از جلسات بعضی اساتید از گوشه های ایرانی نام میبرند و نام از ردیف های ایرانی برده میشه، امثال دشتی، همایون، ماهور و از این قبیل، و بد نیست شما تا حدودی با اینها آشنا بشید و اینکه آیا ارتباطی وجود داره یا نه، و این رو میگذاریم به یک جلسه مستقل که توضیحاتی رو در این زمینه من خدمتون عرض کنم. بله، مقام عجم که در این جلسه با اون آشنا میشیم این مقام های سابق به سه قسمت قرار، جواب و جواب به جواب تقسیم میشه و همونطوری که قبلا هم گفتم ما میتونیم این مقام رو بعد از مقام سبا تلاوت کنیم یا اینکه عجم رو با سبا ترکیب کنیم. خب در خدمت جناب آقای خاکی هستیم. در اینجا ایشون بخش اول مقام عجم رو تلاوت خوان کرد. آیاتی که تلاوت خوان کرد آیه 64 از سوره مبارکه غافر هست که با هم گوش میدیم به تلاوت ایشون.
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا رزقكم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين.
قرار مقام عجم رو شنیدیم در این بخش، جواب این مقام رو میشنویم. آیه 18 از سوره مطففین.
كلا إن كتاب الأبرار لفي علين.
خب بعد از این میشنویم جواب مقام عجم رو در آیات ادامه همین آیه.
وما أدراك ما عليون.
اما اکنون هر سه بخش این مقام رو خواهیم شنید به صورت مبسوط خوانی که در اول جلسه من توضیحش رو دادم که معنا و مفهومش چی هستش، که ایشون فقط در مقام عجم تلاوت خواهند کرد.
یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء.
وما أدراك ما يوم الدين.
ترکیب میکنیم مقام عجم رو با مقام سبا. بته گفتم که مثالی از این رو ما در جلسه دوم داشتیم در آموزش مقام سبا، که در اینجا با توجه به اینکه مقام عجم هم تدریس شده این مطلب رو کامل میکنیم و این دو مقام با هم ترکیب میشن به این صورتی که گوش خواهیم داد. البته این ترکیب از نوع ترکیب متجانس هستش که توضیح اون در اول جلسه گذشت. پس با هم به یک نمونه از ترکیب متجانس گوش بدیم.
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي
آیاتی که تلاوت شد که از سوره مبارکه الرحمن آیه 33 و آیه 34 بود، اگر دقت کرده باشید ایشون همچنانی که مقام سبا رو میخوندن در کلمه الا به سلطان منتقل به عجم شدن. همچنین آیه بعد فبأی آلاء ربکما تکذبان نیز در ربکما تکذبان ایشون منتقل به مقام عجم شدن. یعنی در یک نفس ایشون دو مقام متجانس رو با هم ترکیب کردن که جزء قرائت‌های ترکیبی متجانس به حساب میاد. بحث در باب مقام عجم رو به همین جا اکتفا میکنیم و اونطوری که من در جلسات گذشته گفتم در کنار مقام‌های اصلی یک سری مقام‌های دیگه‌ای هم هست که بعضی از این مقام‌ها از باب اهمیت دست کمی از مقام اصلی نداره، که یکی از این مقام ها مقام چهارگاه هستش که معرب چهارگاه شارجاه گفته میشه، که در کشورهای مثل مصر که به جای جیم از گاف استفاده میکنن در گفتار شارگاه به کار میره، ولی معرب فصیحش همون شارجاه هستش. که این رو ما فقط به صورت کلی آیاتی رو تا این مقام میشنویم، دیگه اون تقسیمات به اون صورت که در مقام های قبل گفته شد در اینجا مطرح نمیشه. فقط آیاتی رو به صورت مبسوط خانی در این مقام میشنویم، آیات 30 و بعد از این آیات از سوره مبارکه روم.
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إليه
فقط این مطلب رو اضافه کنم که شما مقام چهارگاه رو میتونید بعد از رست بخونید و مقام رست کلن مبدلی هست برای مقام چهارگاه، که هر زمانی که قصد داشتید به مقام چهارگاه مدلل بشید میتونید از مقام رست استفاده کنید. جلسمون رو به همین جا تمام میکنیم و تا جلسه آینده همه شما رو به خدا می‌سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرائت برگزیده از اساتید مشهور جهان، استاد عربی القبانی.
اتلوها مرة اخرى بنغمة العجم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم.
استاد متولی عبدالعال، آیه 16 از سوره اسراء. احمد نعینه، آیات 29 و 30 از سوره احزاب.
وَإِنَّ
مقام چهارگاه. استاد شهاد محمد انور، سوره اسراء آیه 4. استاد مصطفی اسماعیل، آیات 30 و 31 از سوره یوسف.
و قالنی و کن فی المدینه امرأت العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا.
Oh,
استاد عبدالباسط از ابتدای سوره تکویر.
بسم الله